أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث نصف اللیل چجوری تعیین بشود؟ آیا مقصود از نصف اللیل نصف ما بین غروب شمس تا طلوع فجر هست که قول اول در مسئله بود، مختار مرحوم آقای خویی بود و به اعتراف خود مرحوم آقای خویی افراد قلیلی از فقها این قول اول را قائل هستند، یا اینکه مراد از نصف ما بین غروب شمس تا طلوع فجر هست که قول مشهور بین فقها باشد. در این بحث برای قول اول که قول غیر مشهور و مخالف مشهور باشد به وجوهی استدلال شده بود، رسیده بودیم به وجه سوم که روایت عمر ابن حنظله بود. در اون روایت این بود که معرفت زوال لیل به نجوم هست، اذن هدرد، با انهدار نجوم معلوم می شود که زوال لیل که همون نصف لیل هست اتفاق میفته. این وجه سوم که روایت عمر بن حنظله باشه. در توضیح استدلال به این وجه بیان شده که خب این همانطور که نصف النهار زوال شمس از این طریق معلوم می شود که انسان به نقطه جنوب نگاه بکنه، وقتی که خورشید مایل به طرف غرب بشود اون وقت نصف النهار هست و وقت روز هست، وقت زوال شمس هست. در قسمت شب هم به حسب این روایت باید نگاه به ستاره ها بکنیم، اون وقتی که در حالی که به طرف جنوب می ایستیم، اون وقتی که انهدار پیدا می کنن ستاره ها، میل به طرف غرب پیدا می کنن، اون وقت وقت زوال لیل یعنی نصف شب هست. به این زوال اللیل نصف شب میشه همون وقت همون حدود ساعت 12. این بله اصل استدلال به روایت عمر بن حنظله، اصل تقریر استدلال. اما آیا به نحو مطلق به صورت مطلق این انهدار و نجوم با عنوان علامت برای نصف اللیل هست یا فی بعض تقادیر علامت هست؟ در خود کلام مرحوم آیفویی که به این روایت استدلال فرموده، اگر ضعف سند نبود به عنوان دلیل ایشون ذکر میکرد این را، ولی به خاطر ضعف سند فرمودن ما تعبیر به مؤید میکنیم. در خود کلام مرحوم آقای خویی است که این روایت که انهدار نجوم را دلال بله دلیل میگیرد بر زوال لیل به نحو مطلق نیست، موقوف بر دو امر هست، اینکه انحدار علامت باشد برای انتصاب، این موقوف بر دو امره. امر اول اینه که مقصود از نجوم نجومی است که اول اللیل و اندل غروب طلوع می کنن، نه نجومی که وسطای شب طلوع بکنن. پس مراد از نجوم نجومی است که طالعه حین الغروب هستند. این یک قید. قید دوم اینه که مطلق اراده، مطلق انحدار النجوم دلیل بر زوال اللیل و نصف اللیل نیست. اون نجومی که از نظر حرکتشون، از نظر مدار حرکت متحد با مدار شمس هستند، در همون مدار شمس حرکت می کنن، اتحاد در مدار بین نجوم و بین شمس وجود داره، اون چنین نجومی دلالت در اینها، بله انحدار اینها ملاک و علامت برای نصف اللیل هست. با این دوتا قید انحدار النجوم علامت نصف اللیله، ولی اگر یکی از این دو امر نباشد علامیت نصف اللیل وجود نداره. اگر امر اول منتفی بشود، یعنی نجوم اون ستاره هایی که در آسمان دیده میشه ستاره هایی باشند که قبل از غروب طالعه هستن، قبل از غروب به امتار، یعنی به چند متر مثلا قبل از غروب اینها طلوع کردن، به حیثی که موقع غروب اینها بالای افق هستن به چند متر مثلا، یا بعد از غروب اینها طلوعشون تازه بعد از غروبه، به زمان دو ساعت بعد از غروب تازه در آسمان ظاهر می شوند، در افق ظاهر می شوند. اگه ستاره ها ستاره هایی باشن که قبل از غروب طلوع بکنن یا بعد از غروب به زمانن طلوع بکنن، انحدار اینها دلیل بر انتصاف لیل نیست، چون اینایی که زودتر طلوع کردن اینها طبعا زودتر انحدار پیدا میکنن دیگه، قبل از ساعت قبل از نصف اللیل انحدار پیدا میکنن. اگه یک ساعت مثلا قبل از غروب انحدار پیدا کرده باشه، اگه یک ساعت قبل از غروب طلوع کرده باشه، از اون طرف یک ساعت قبل از طلوع شمس طبعا کلن محو میشه، نصف شمس یعنی حالت انحداری شمس از حدود ساعت ده میشه، حدود مثلا از حدود ساعت یازده میشه که یک ساعت تا دوازده فاصله باشه. اگه یک ساعت بعد از غروب باشه از اون طرف میشه ساعت یک، به جای دوازده میشه ساعت یک. خب این پس قید اول باید وجود داشته باشه تا انحدار و نجم علامت نصف اللیل باشه. همینطور هم اگر قید دوم نباشد این علامیت وجود نداره. اگر مدار لیل، مدار نجم، یک ستاره‌ای که در آسمان دیده میشه، مدارش با مدار خورشید یکی نباشه، با مدار خورشید یکی نباشه، اینجا هم در قسمت انحدار، انحدار اون نجم با بله دلالت بر نصف اللیل ندارد. مقصود از اتحاد در مدار و اختلاف در مدار اینه که چون حرکت خورشید در هر روزی که ما حساب بکنیم، بله خورشید یک حرکت روزانه به دور زمین داره، البته به حسب دید ما دیگه، حالا به حسب واقع زمین به دور خورشید حرکت میکنه حرف دیگه ای، ولی به حسب ما نراه و بالویدان و بالعید اینه که خورشید هر در هر روزی یک بار بله دور زمین میگرده. این یک حرکت روزانه، یه حرکت سالانه هم داره که اون حرکت سالان با اون حرکت سالانش فصلها بله فصلهای سال پیدا میشه، تابستان و زمستان از اون پیدا میشه، به طوری که مثلا خورشید بله در اول تابستان که سرطان باشه، در اول تابستان با فاصل در فاصله 23 درجه از خط استوا داره، به فاصله 23 درجه از خط استوا داره دور زمین میگرده. بعد از اون از اول تابستان که چیز بشه یواش یواش پایین‌تر میاد پایین‌تر میاد تا به در ظرف 3 ماه که اول پاییز باشه، اول پاییز میاد روی خط در حقیقت در روی خط استوا به دور زمین میگرده. دوباره از اول پاییز همینجور مسیرش کم چیز میشه، به طرف از خط استوا دور میشه تا به اول زمستان برسه که اول زمستان 23 درجه پایین خط استوا به دور زمین میگرده. خب ما الان در نیم کره شمالی که هستیم فاصله ما از خط استوا هم بیش از 23 درجه هست. خب اینجا ولو بله نسبت به ما بله خورشید در هر روزی به دور زمین میگرده، ولی از نظر فاصله‌ای که از خط استوا داره اختلاف بین روزها پیدا میشه. در بعضی از روزها که اول مثلا چیز باشه، در اول تابستان باشه، اول تیر باشه، خورشید با فاصله 23 درجه از خط استوا چون داره حرکت میکنه به دور زمین، شب کوتاه هست، مدت روز زیادتر است. همینجور که پایین تر میره شب بله بیشتر میشه و روز کوتاه‌تر میشه تا به جد برسه، رأس الجد برسه که اول زمستانه که دیگه نهایت کوتاهی روز و بله طولانی بودن شبه. خب این مدار خورشید اینه. مرحوم آقای خویی فرموده که این انهدار نجومی که علامت برای نصف اللیل هست، این مقصود از نجوم اون نجومی است که در مدار حرکت با خورشید اتحاد داشته باشند و الا اگر اختلاف در مدار باشد، اینطور نیست که بله نصف این انهدار دلالت بر نصف کنه. به عنوان مثال اگر مسیر شمس و مدار شمس در نقطه‌ای باشه که شب مثلا 14 ساعته، روز کمتر هست، روز به اندازه 10 ساعت هست، مثلا فرض کنیم برای نقطه‌ای که اول پاییز این اول زمستان اینه که نهایت طولانی بودن شب و کوتاه بودن روزه. اگه اینجوری فرض کنیم، حالا یا نهایتش که مثلا اول زمستان باشه یا وسطش مثلا اول آبان را مثلا فرض کنیم 14 ساعته، علایال مدار شمس به نحوی باشه که در اون منطقه در اون بلد شب 14 ساعت هست، روزش 10 ساعته. خب اینجا اگر مدار نجم مدار نجوم با این مختلف باشه، یعنی فاصله موندن ستاره ها در آسمان فاصله موندن ستاره ها در آسمان 14 ساعت نباشه، در تمام روز نباشه. خب اگه اینجور نباشه طبعا انحدارش هم دیگه دلیل بر این نیست دیگه، انحدارش هم بله دلالت بر نصف اللیل نمی کنن. به خاطر اینکه قبل از نصف اللیل اگر با او هماهنگ نباشه، با حرکت خورشید، حرکت سالانه خورشید هماهنگ نباشه، در اون مدار نباشه، معناش اینه که طلوع و غروبش با او یکسان نیست. طلوع و غروبش که با او یکسان نباشه، این دیگه دلالت بله دلالت بر این نمی کنه که انحدار او دیگه دلالت بر نصف اللیل نمی کنه. پس ایشون فرمودن که ولو از روایت استفاده میشه که مطلق نجوم انحدار اونها کاشف از نصف اللیل هست، ولی به واسطه واقع به جهت علم خارجی و به برهان باید مقید بکنیم این علامیت را به دو قید. در صورتی که دو تا قید وجود داشته باشه این علامیت وجود داره، و الا این علامیت وجود نداره. خب این استدلال به روایت عمر بن حنظله برای مدعا که بله باقت نظر از کلام مرحوم آقای خویی به حسب ظاهر عبارت مقبوله که نگاه بکنیم انحدار مطلق النجوم علامت هست، ولی با توضیح مرحوم آقای خویی انحدار النجوم، انحدار نجوم خاص علامت هست، انحدار نجومی که این دوتا خصوصیت را داشته باشند که هم مقارن غروب طلوع کرده باشد و هم از جهت مدار اتحاد در مدار با شمس داشته باشند. آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست که قول بله غیر مشهور باشه یا تمام نیست؟ اینجا یک بحث سندی در روایت وجود داره که به مقداری از اون در جلسه قبل اشاره شده. خود مرحوم آقای خویی فرمودن که این روایت من حیث و سند ضعیفه، چون در سندش عمر ابن حنظله وارد شده و عمر ابن حنظله چون توثیق ندارد، روی حساب ما این روایت را به عنوان معیر ذکر میکنیم. این قسمت از اشکال سندی در جلسه قبل بیان شد که این مقدار از اشکال قابل جواب، به خاطر اینکه عمر ابن حنظله بر اساس بعضی از مبانی عامه توثیقات قابل توثیق هست. ولی اشکال دیگه‌ای که از جهت سندی در این روایت هست اینه که این روایت را مرحوم صدوق به اسنادش از عمر ابن حنظله نقل کرده، اسنادش از عمر ابن حنظله در باب 55 ابواب مواقید صاحب وسائل فرموده که محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی عمر ابن حنظله. سند مرحوم صدوق به عمر ابن حنظله به حسب اونجا که در مشیخ اومده اینه که میگه اونی را که من در از عمر ابن حنظله نقل میکنم فقط روایت و عن الحسین ابن احمد ابن ادریس عن ابیه عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن حسین عن عمر ابن حنظله. خب اینجا افرادی که در سند واقع هستند محمد ابن عیسی، ولو بعضی ها در محمد ابن عیسی اشکال کردن، ولی خب اشکال محمد ابن عیسی ابن عبید اشکالی نداره، مشکلش قابل رفعه. ولی در سند این روایت اون اولین نفری که صدوق از اون نقل میکنه حسین ابن احمد ابن ادریسه، یعنی پسر احمد ابن ادریس که از پدر نقل میکنه. پدر لا اشکال در وثاقت و در جلالتش که همون احمد ابن ادریس ابو علی اشعری باشه، ولی حسین ابن احمد ابن ادریس توثیق در مورد او نیست. روی این حساب از جهت حسین ابن احمد ابن ادریس این روایت ضعف سندی پیدا میکنه. ولو مشکل عمر ابن حنزله رفع بشه، ولی از نظر سندی این اشکال وجود داره. این بله نسبت به سند روایت. اما من حیث دلاله، آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم های حکیم در مستنسق اشکال فرمودن به استدلال به این مدعا، فرمودن که شما در روایت عمر ابن حنزله به کدوم قسمت از روایت میخواهید استدلال بکنید برای اینکه نصف اللیل یعنی نصف ما بین غروب شمس و طلوع شمس، به کدوم قسمت میخواهید استدلال کنید؟ اگر استدلال به قسمت اول روایت باشد که درش اومده للیل زوالون که زوال شمس، اگه این قسمت مورد استدلال شما هست، مناقشه در این استدلال اینه که این فقره، این عبارت بیش از این دلالت ندارد که شب هم برای شب هم یک دائره‌ای هست مثل دائره‌ای که برای روز، مثل دائره نصف النهار برای شب هم یه دائره مثل دائره نصف النهار هست که شب را به دو قسم تقسیم میکنه. این عبارت دلالت بر این میکنه که شب بله در حقیقت دو قسم میشه، للیل زوالون که زوال شب، یعنی شب هم دو قسم میشه، یک دائره برای شب تصویر میشود که به وسیله اون دائره دو نصف میشه. فعلا مال الکوکب انها الالغرب تحقق از زوال، وقتی که کوکب از اون دائره میل به غرب پیدا کرد زوال محقق میشه. فیضاکان آخر اللیل الفجر، خب اینجا اونی که این فقره دلالت داره اینه که شب یک برای شب یک دائره میشه فرض کرد که از اون حالت انهدار، از اون وسط انهدار پیدا بکنه به طرف غرب وقت زوال. اما این که برای این دایره بله دو طرفش دو نصفش چه مقدار هست، این قسمتش تابع اینه که اون آخرش را که وقت غروب باشه آخر لیل را کجا حساب بکنید. اگر آخر لیل بله اگر آخر لیل فجر باشد، آخر لیل فجر باشد، این دایره‌ای که فرض میشه این دایره باید به نحوی تصویر بشود که وقت غروب و وقت انهدار نصف این نصف باشه و اون میشه همون ساعت 11 ربع دیگه. ولی اگر اون آخر لیل خود بله ولی اگر آخر لیل خود فجر باشد، آخر لیل فجر باشد، این دایره نصف النهارش میشه ساعت 11 ربع. اگر آخر لیل طلوع شمس باشد، این نصف لیلش نصف النهار، نصف لیلی که از مثل نصف النهار هست، این نصف لیلش میشه ساعت 12. بنابراین این قسمت اول و فقره اول تعیین نمی کنه که نصف اللیل چه وقتی اتفاق میفته. این تابع اینه که شما آخر اللیل رو چی جوری حساب بکنید. اگر آخر اللیل فجر باشد نصفش میشه 11 ربع، آخر اللیل اگر طلوع و شمس باشد فاصله این نصفش میشه نصف زمان انهدار که همون نصف هست، زمان انهدار میشه ساعت 12. پس این قسمت دلالت بر مدعا ندارد. این قسمت دلالت بر مدعا ندارد. ولی اگر مورد استدلال شما که شما میخواهید به او استدلال بکنید برای قول اول، استدلال شما به اون فقره اخیر روایت باشد، یعنی عبارت به نجوم اذن حضرت که سوال کرده که چجوری پیدا بکنیم این را. در روایت اومده که به نجوم اذن حضرت، با نجوم به عیشه نعرف و راوی سوال کرده، به حسب این روایت امام جواب فرموده باشد به نجوم اذن حضرت. اگر استدلال شما به این قسمت باشه که به نجوم اذن حضرت، خب اشکال اینه که به این دلالت بر مدعا ندارد. چرا؟ چون در این عبارت اومده به نجوم، یقینا مراد از نجوم مطلق النجوم نیست، مطلق النجوم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نجوم از نظر طلوع و غروب مختلفند، بعضیا زودتر طلوع میکنن، بعضیا دیرتر طلوع میکنن، نمیشه مطلق النجوم را ملاک قرار بدیم. پس مطلق النجوم که مراد نیست. اگه بگید که مقصود از نجوم خصوص نجومی است که اندل غروب طلوع میکنن، که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که ما این نجوم را قصد میکنیم، ایشون فرموده که این نجوم هم اراده خصوص نجومی که تطلع اندل غروب، این هم بعید جدا لتأثر تعیینها غالبا. غالبا نمیشه تعیین کرد که کدوم ستاره از وقت غروب دقیقا وقت غروب طلوع میکنه، ولا سیما به ملاحظت عدم ظهور نجوم حول الافق غالبا و انما تظهر مرتفعتا مقدار قامت او اکثر. وقتی ما ستاره رو میبینیم که اندازه یک قامت از افق بالا اومده یا بیشتر از او چند متر بالا اومده، اون وقت ستاره فهمیده میشه. خب اینجا اگر بله در استدلال به روایت عمر بن حنظله اگر مقصود این فقره اخیر باشه، این فقره هم به جهت اجمال قابلیت استدلال نداره. چرا مجمله؟ چون مطلق قابل اراده شدن نیست. خصوص روایاتی که اندل غروب مغین الغروب مغانن للغروب، این هم ممکن نیست اراده او، چون تیسر نداره. دون حساب مجمل میشه یک نجوم خاصی اراده شده که ما نمیدانیم مراد چه نجمی هست. دون حساب به خاطر اجمال قابلیت استدلال را نداره. باید حمل کنی این را بر این که به صورت تقریبی در حقیقت داره بیان می‌فرماید، به صورت تقریبی بیان می‌فرماید که ملاک یعنی تعیین نصف اللیل از این جهت هم از این راه هم ممکن هست که به صورت تقریبی شما نجوم را حساب بکنید. این بله فرمایش مرحوم آقای حکیم. شبیه این اشکال در کلام مرحوم مجلسی در بهارم در جلد 80 صفحه 138 اونجا هم اومده. ایشون هم فرموده که به این روایت عمر بن حنظله نمیشه به عنوان وقت منضبط و به تحدید استدلال بکنیم. فرمودن اما خبر الاول که مقصود روایت عمر بن حنظله است، فلابد فیه من تخصیص به بعض الکواکب و نخصها به کواکب مقصود سه تهدر فی منتصف ما بین الغروب و طلوع الفجر، ما انه ظاهر انه امر تقریبی اذ تعین و کواکب مقصوصه کل لیلتن لا يتيسر لأكثر الخلق، ما أن الانهدار لا يتبين إلا بعد مضي زمان من التجاوز عن دائرة نصف النهار. این همون مطلبی که در حاشیه مرحوم آقای بروجیدی بود که ایشون فرموده بود که مرحوم سید در متن عروه فرموده بود که نصف اللیل به حسب قول اول نصف اللیل به نجوم اذا مالت ان دائره نصف النهار اذا طرف المغرب فهمیده میشه مرحوم آقای بروجردی در حاشیه فرموده انما یدل انهدار النجوم علی سبق الانتصاب لا علی حدوثه حینه. این انهدار نشون میده که انتصاب قبل از او محقق میشه. کی ما انهدار را میفهمیم؟ وقتی یک زمانی گذشته باشه از نه و الا سر نقطه نه که ما متوجه نمیشیم، باید یک مقداری بگذره. ببینید حسابشون در تعلیقه فرمودن انما یدل انهدار النجوم علی سبق اللیل لا علی حدوثه حینه. خب این فرمایش مرحوم مجلسی هم در اینجا اشاره به این داره، فرمودن ما ان الانهدار لا یتبین الا بعد مضی زمان من التجاوز عن دائره نصف النهار و فی مثل ذلك لا یؤثر التقدم و تأخر به قدر نصف ساعه از ثلثه ها او اکثر من ذلك بقلیل. وقتی این تبعیون اینجوری باشه، این تقریبا با اون حد حقیقی فاصله داره دیگه، حدود نصف ساعت یا دو ثلث ساعت مثلا 40 دقیقه مثلا یا حتی بیشتر از 40 دقیقه فاصله هست تا اون وقت حقیقی. خب این بله فرمایش مرحوم مجلسی، ولی به نظر میرسه که در اینجا استدلال به متن به این روایت عمر ابن حنظله فی حد نفسی مشکل نداره با این توضیح و اون قیودی هم که در کلام مرحوم های خوی اومده، اون قیود هم معتبر نیست. ولی اون قید اولش که این روایات این روایت عمر ابن حنظله ناظر به نجومی است که عند غروب اتفاق میفته، این در کلام مرحوم شهید در ذکرا هست، در کلام فقهای دیگه هم به این قید اول مخصوصا اشاره شده. در مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهایی هم فرموده، همونطور که شهید فرمودن، همون بله ملاک نجومی است که عند غروب این الغروب محقق میشه. ولی به نظر میرسه که این قیود لازم نباشه، بل این قیود معتبر نیست. و اونجی که از این در این روایت استفاده میشه اینه که به هر حال شما بله ستاره ای را که ستاره هایی که در آسمان هست نگاه بکنید، هر ستاره ای را در هر زمانی که نگاه بکنید، این به مقداری که بله نه بله از اون زمانی که ظاهر می شود در افق تا اون زمانی که غایب می شود از این افق، این زمان زمان خاصی هست، زمان معینی هست، به حسب فصلها ممکن مختلف باشه. در هر فصلی، در هر شبی شما یه ستاره خاصی را در آسمان نگاه بکنید، این ستاره یک زمان طلوع می کند و یک زمان غروب می کند. این طلوع و غروب این ستاره به صورت نوعی این طوری که از قبل از نصف شب طلوعش اتفاق می افته، بعد از نصف شب هم غروب می شه. این مدت این را که شما یک ستاره خاص را که در نظر بگیرید، حالا ولو مدت بقایش در افق مثلا 4 ساعت هم باشه، ولی در این 4 ساعت یک طلوعی داره، یک غروبی داره و یک انهداری داره که اون وسط هست. شما در به نوع ستارگان که نگاه بکنید، این نوع ستارگان اینطور هست که بله اون زمانی که در یک زمان خاصی انهدار پیدا می کنن، اون زمان انهدار زمان نصف اللیل. بر این اساس اگه ما ستاره ای را دیدیم که حین غروب طلوع کرد، از اون طرف وقت حین غروب طلوع کرد، از اون طرف غروبش هم اون آخر وقته، وقت غروبش آخر وقت بود، بین الحدینش که زمان انهدار باشه میشه نصف اللیل. اگه طلوع ستاره یک ساعت بعد از غروب بود، از اون طرف غروب ستاره هم یک ساعت قبل از او هست، خب یک ساعت قبل از او بود، باز این مقدار کم رو هم شما نصف بکنید، نصفش باز میشه همون ساعت 12 دیگه. اگر طبق دون حساب، این که در کلام مرحوم آقای خویی به صورت محاسبه مثلا فرمودن که اگر مثلا طول شب را 14 ساعت بگیریم، این طلوعش اگر از وقت تیر نباشه، طلوعش اگر وقت غروب باشد، خب انهدارش میشه ساعت 12. ولی اگر طلوعش یک ساعت بعد از غروب باشد، دیگه انهدارش مرحوم آقای خویی فرموده انهدارش دیگه ساعت 12 نمیشه، انهدارش دیگه بعد از اون میفته. این قسمت جوابش اینه که نه، اگر یک ساعت بعد از غروب طلوع بکنه، مثلا اگه فرض کنیم که ساعت 6 ساعت 6 غروب باشه، دیگه 14 ساعت نمیشه. بله، ساعت 4 از اون طرف هم طلوعش هم ساعت 8 باشه، طلوع شمس هم ساعت 8 باشد. این بله، این طرف ساعت 5 باشه، اون طرف ساعت 5 هم طلوع باشه. همون ساعت 5 رو میشه درست کرد. ساعت 5 بعد از ظهر وقت غروب باشد و ساعت 7 صبح وقت طلوع شمس باشد. خب اینجا ساعت 5 و 7 صبح مجموعاً طول شب می شود 14 ساعت. خب اگر طلوع ستاره ساعت 6 باشد، یعنی یک ساعت بعد از غروب شمس باشه، از اون طرف غروبش هم یک ساعت جلوتر از طلوع شمس می شود ساعت 6. خب از اون طرف ساعت 6 باشه، نصف 6 بعد از ظهر تا 6 صبح دوباره میشه همون ساعت 12. برای انهدار در ساعت 12 لازم نیست که طلوع نجم را مقارن غروب حساب بکنیم، بلکه هر ساعتی که نجم طلوع بکنه به ملاحظه غروبش در نظر گرفته بشه، ما بین طلوع و غروب میشود نصف اللیل. طلوع نجم ساعت 8 باشد، از اون طرف غروبش ساعت 4 میشه، بینهما میشه ساعت 12. طلوع ساعت 7 باشد، طلوع نجم ساعت 7 باشد، از اون طرف غروب ساعت 5 هست، بینهما میشه ساعت 12. به لحاظ نوع موارد و ستارگانی که در آسمان هست، این قابل تطبیق هست. بله، ممکنه یه ستارگان خاصی باشند که اینها طلوع و غروبشون مختلفه، یعنی اصلا قبل از این انهدارشون و نصف واقع شدنشون قبل از ساعت 12. به لحاظ بعضی از این موارد ممکنه یکی این چیزی باشد که مرحوم مجلسی در بهار اشاره فرموده که بعضی از ستارگان هستند که اینها قبل از نصف اللیل انهدار پیدا میکنن. فرمودن ستاره مثلا کوکبی که به نام فرد و شجاع هست، این قبل از نصف شب به فوق رأس مکلف میرسه. ستاره مثل ستاره شعرای یمانیه، این دو ساعت قبل از نصف نه، اینا ستارگان خاصی هستن. ولی به لحاظ نوع ستاره ما نگاه بکنیم، وقت طلوع و غروبش میزان هست، ولو از نظر و نصف این بینهما هم، نصف بین الحدین هم واقع می شود در ساعت 12، ولو طلوع النجم حین غروب شمس باشد یا قبل از غروب باشد یا بعد از غروب باشه، اینها تفاوتی نداره. منتها اشکال اونطور که در کلام خود مرحوم مجلسی اومده اینه که ما ستارگان خاصی اینجوری نداریم. ممکن اون کسی که اهل فن هست و اینها ممکنه با تجربه اینها بعضی از ستارگان رو به این صورت مشخص بکنه، ولی اینکه هر شخصی به صورت هر شخص عادی بتواند با نگاه کردن به آسمان این مطلب را در بیاره، این طریق عامت و نفع نیست که همه مردم بخوان از او استفاده بکنن. ولی به لحاظ نوعی ممکنه اون چی که در روایت اومده، قابل تطبیق هست و دلیل بر خلاف نسبت به اون هم نداریم. منتها اشکال در این قول، در این استدلال به روایت عمر بن حنظله اینه که من حیث السند درش ضعفه. ضعفش هم نه به خاطر عمر بن حنظله بلکه به خاطر حسین بن احمد بن اندی که در سند روایت واقع شده. دلیل دوم، دلیل چهارم برای قول اول که همون مقتال مرحوم آقای خویی باشه، روایت ابی بصیر هست که این در این روایت هم، روایت ابی بصیر هم عنوانی که ذکر شده اینه که دلوک و شم زوالوها و قصق اللیل به منزلت زوال من النهار. در این روایت من حیث و سند اشکال هست. اشکال من حیث و سند اینه که در سند این روایت شخصی واقع شده که قابل توفیق نشده که اون عبارت باشه از احمد ابن عبدالله قروی. بله، این یک اشکال در سند هست، عمده اینه. یه اشکال دیگه مرحوم آقای خویی فرموده که اون اشکال با توضیحات خود مرحوم آقای خویی در مباحث دیگه قابل جواب. اشکال دیگه اینه که این روایت در سرائر نقل شده از کتاب محمد ابن علی بن محبوب به سند سند صاحب سرائر به کتاب علی ابن محمد ابن علی ابن محبوب تمام نیست. این اشکال دوم را کل مرحوم آقای خویی در جای دیگه جواب داده. جوابش اینه که بله، ابن ادری سند به کتب نقل نکرده، ولی در خصوص کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، در خصوص این، اون روایات رو ما میتونیم روایات معتبره قرار بدیم. سند تمامه. چرا؟ چون ابن ادریس گفته است که کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به سند شیخ طوسی پیش من موجوده. خب سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب که در فهرست ذکر کرده سند تامی هست. ابن ادریس گفته کتاب محمد ابن علی محبوب به خط خود شیخ طوسی پیش من موجوده، دیگه روایت از این جهت مشکلی نداره. من حیث و سند این بله، روایت ابی بصیر نه به خاطر سند جهالت سند ابن ادریس به محمد ابن علی محبوب، بلکه به خاطر وجود احمد ابن عبدالله قروی روایت ضعیفه. اما من حیث و دلاله، آیا دلالتش تمام یا تمام نیست؟ مرحوم آقای حکیم فرموده که اون اشکالی که ما به روایت، اشکالی که به روایت عمر ابن حنظله در فقره اول کردیم، همون اشکال در استدلال به روایت ابی بصیر هم وجود دارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.